أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل بإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. جریان موسی کلیم سلام الله علیه با انبیاء دیگر فرق‌های فراوانی دارد. بیش از 100 بار نام مبارک موسی کلیم در شؤون گوناگون در قرآن کریم ذکر شده است و به تعبیر بعضی از بزرگان اهل معرفت وجود اون باید که موسی کلیم محصول خونهای صدها شهید است، یعنی جریان یقتلون ابناءکم یذبحون ابناءکم و مانند آن، این خونها هدر نرفته. این خونها زمینه ظهور موسی کریم سلام الله علیه را فراهم کرده تا انتقام مظلوم را از ظالم بگیرد، که در حقیقت این سخن که خون شهیدان به هدر نمی رود بلکه در رگهای جامعه تزریق می شود، حداقل سخن بزرگانی است که در 7 قرن قبل یا 8 قرن قبل فرمودند. جریان موسی کریم به این صورت است. لذا قرآن وقتی قصه موسی سلام الله علیه نقل می‌کند، چنین بازگو می‌کند که موسی کریم به ذات اقدس الهی عرض کرد مسئولیت بسیار سنگینی به عهده من واگذار شده است، برای اینکه من تنها برای هدایت یک گروه خاص اعزام نمی‌شوم. یه وقت هستی جمعیتی در یه جایی به سر میبرن، هادی و راهنما ندارن، یه پیغمبری از طرف خدا برای هدایت و رهبری اونها اعزام میشود. این کار دشوار هست اما توان فرسا نیست. یه وقت نظام طغیانگر فرعون را که سالیان متمادی بر اساس یذبحون ابناءکم زندگی میکردن، یقتلون ابناءکم سیر اونها بود، یستحیون نساءکم سیر اونها بود و قدرت مرکزی این قاره اروپا را اینا داشتن، علیس لی ملک و مصر به حاضر انهارو تجدید من تهدیه مانند آن را میسردن. بعد به خودشون اجازه دادن ادعا ربوبیت داشته باشن، ما علمت لکم من اله غیری بگن، انا ربکم الاعلا بگن. این کار آسانی نبود. لذا به ذات اقدس اله عرض کرد که به من یه وزیری، معاونی، معینی، مشاوری مرحمت کنید اون هارون باشه. این نه برای آن است که هر پیغمبری وزیر میخواد، بلکه چنین پیغمبری وزیر میخواد. جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بالاتر از جریان موسی کریم بود، برای اینکه اگر کسی پیغمبر جهانی بود، گذشته از صنادید قریش و براندازی اون سلطه داخلی حجاز، مأموریت جهانی هم دارد، هم باید با کسراهای ایران در بیفتد، هم باید با قیصرهای روم درگیر بشود، اونم بالاخره یه وزیری مثل است امیر میطلبد، و اگر کارش جهانی باشد اون هم یه همچه قدرتی میطلبد. به هر تقدیر سر این که وجود مبارک موسی کریم به ذات اقدس اله عرض کرد من یه وزیری میخوام، این هم بود. این یه مطلب. مطلب دیگر این که مشکلات داخلی خود موسی کریم علاهده با ذات اقدس اله در میان گذاشته شد، اونا هم حل شد. مشکلات داخلی که مربوط به موسی کریم بود، بخشی مربوط به بدن او بود که عرض کرد وهل عقدت من لسان یفقه و قولی، اینم عمل شد چون خدا فرمود قد اوتیت سؤالک یا موسی. بخشی مربوط به قدرت‌های روحی او بود که عرض کردم بشرح لی صدری و یسر لی امری، اونا رو هم دریافت کرد. به خدا فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی، اونم حل شد. بخشی مربوط به مسائل سیاسی اجتماعی خود موسی کریم بود که قبلا در مصر بعضی از این تبهکاران طغیانگر را کشته و در دربار اونها هم تربیت شده به حسب ظاهر، لذا به خدا عرض کرد ولهم علی ذنب، یعنی من پیش اونها مذنبم، نه که من گناهکارم، من برخی طاغی را کشتم. فوکزه موسی، یه ظالمی را و یه طاغی را از پدر آورد، خونش به حق ریخته شد نه به ناحق. لکن پیش درباریان فرعون مجرم تلقی می شود، نفرمود من مذنبم، به خدا عرض کرد ولهم علی ذنب، نه که من گناهی کردم. این همان است که ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جریان فتح مکه به زعم صنادید حجاز مذنب بود. رضا خدا فرمود به این که ما فتح مکه را نصیب تو کردیم، تو امیرانه و فاتحانه وارد مکه که ام القرای حجاز است شدید، از اونها انتقام نگرفتی بلکه فرمودی اذهب انتم الطلقا، من این فتح را وسیله بخشایش اون گناهان سیاسی قرار دادم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر. نه اینکه معاذالله پیغمبر گناهی داشت و خداوند فتح مکه را نصیب او کرد که گناهان او آمرزیده بشود. این گذشته از اینکه مخالف عقل است، مخالف نقل است، مخالف خود آیه هم هست. چه ارتباطی بین فتح مکه و بخشش گناه؟ فرمود به این که معاذالله توشون گناهکار بودی، ما این شرافت و عزت را به تو دادیم، مکه را به دست تو فتح کردیم که گناهان تو بخشیده بشود. اینکه نعمتیست روی نعمت، که هیچ ارتباطی هم نیست بین فتح مکه و مغفرت زن، بلکه این همون گناهان سیاسی که پیش اونها داشتی در جنگ های بدر و حنین و احزاب و سایر مسائل، عده زیادی از اونها را به هلاکت رسوندی، پیش اونها مذنبی، به گمان اونها مذنبی. ولی فتح مکه که به دست تو انجام شد، با تمام قدرت وارد مکه شدی و انتقام نگرفتی، خانه اعدای اسلام و مسلمین را بست و مأمن قرار دادی و دیگران را هم آزاد کردی، فرمودی اذهبوا انتم الطلقا، این گناهان سیاسی تو به زعم اینها که گناه بود این بخشیده می شود. خب به هر تقدیر این امور سگانه که بخشی مربوط به بدن موسی کریم سلام الله علیه بود، بخشی مربوط به نفسانیات وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بود، بخشم به مسائل سیاسی و سوابق اجتماعی موسی کریم بود، همه اینها را از ذات اقدس اله مسئلت کرد و پاسخ را دریافت کرد. اما جریان افسح بودن هارون سلام الله علیه نسبت به موسی علیه السلام، ظاهرا همونطوری که تو بحث‌های قبل اشاره شده است، این با وحل العقده من لسانی یفقه و قولی و مانند اون حل می‌شود. اگر در زبان موسی کریم یه چیزی هست که به اون مرحله بالا و والای فصاحت نمی رسد، با این مسئلت وحل العقده من لسانی یفقه و قولی به اون مرحله بالا می رسد که واجد نصاب لازم از فصاحت خواهد بود. هر پیغمبری باید نصاب لازم فصاحت را داشته باشد و این به اون مرحله رسیده است. خب پس همه مشکلاتش از این سو حل شده است، مشکلاتی که باید در تأیید و وزارت باشد اونم هر شد. شاید از همون اوائل پیشبینی می شد که همشه مسافرت های در پیش هست و در زمان غیبت کسی باید باشد که کار موسی کریم را انجام بدهد، اونا را از ذات اقدس اله مسئلت کرده است. نه اون نصاب لازم فصاحت را باید موسی کریم داشته باشد، لذا اگر قبل از نبوت نداشت، با اون درخواست الهی که عرض کرد وحل العقده من لسان یفقه و قولی، بعدم خدا فرمود لقد اوتید سؤلک یا موسی، اون حاصل شده است. یعنی نصاب لازم را که در مسئله فصاحت است، بلاغت است، تبیین آیات و معارف است، باید داشته باشد که از دیگر مردمان بالاترن، یه حد مشخصی برای نبوت و رسالت است و اینا را باید داشته باشن. حالا زائد بر او لازم نیست، چون خود انبیا هم در فضائل با یکدیگر اختلاف دارند. اون هم در مقام گزارش دارد. حالا بعد اشاره خواهد شد که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه باعث شد که چنین چیزی بهره اون هدهد شد. وگرنه شما بینید یه حیوان قوی ترین و محکم ترین براهین کلامی که متکلمان ما اقامه میکنند دارد اقامه میکنند. کدوم حیوان است که اینجور برهان کلامی اقامه بکند که وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله؟ چرا الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات؟ چرا شمس آفرین را عبادت نمی کنن؟ شمس را می پرستن؟ خب این برهان رو کمتر آدم درس خونده می تونه برهان اقامه کنه. این مال متکلمین قوی و عمیق اندیش است. یه حیوان عادی که اینجور نمی فهمه که اینا همش به برکت تعلیمات سلیمان پیغمبر است. اون که داد عرض میکرد احد تو، یعنی به دستور شما، به علم غیب شما من این چیزها رو پیدا کردم، شما اونجا حضور نداشتید. خب مطلب بعدی آن است که این دعایه ان الذین اتخذوا العیب و همچنین والذین عملوا السیئات آیا استینافیه است یا معترضه؟ ظاهرش این است که مربوط به همه این مجموعه داستان است و جمله معترضه بودن این دعایه که سیدن استاد رضوان داره او رو ترجیح میدهن، معناش این است که این در قصه موسی کریم نبود، خطاب به موسی کریم نیست، خطاب به پیغمبر اسلام است. ضمن این که قصه موسی کریم رو دارد نقل میکند، در اثنا این قصه رو قصد میکند، دو تا آیه مستقیما به پیغمبر اسلام خطاب میکند برای اینکه بفهماند این امر عمومی و کلی است. شاهدی که سیدنا استاد رضوان الله علیه اقامه میکنن این است که در این دعای خطاب هست، یکی این که و کذالک نجزی المفترین، این کاف خطاب مخاطب میطلبد چون زا اشاره است، لام برای مشار الیه دور است، کاف خطاب است. ما وقتی میخوام اشاره کنیم یک مشیری هست که ما این یه اشاره ای داریم که مثلا با انگشت اشاره میکنیم، یه مشار الیه داریم که اون شیء خارجی است، یه مخاطبی داریم که اون مشاعره را با مخاطب میفهمونیم. اگر مخاطبی در کار نباشد میگیم زا هازا، اما وقتی میگیم زاکه زالکه یعنی یه مطلبی رو میخوام با مخاطب نشون بدیم. این کاف کاف خطاب است، اون زا اشاره است. این مرکب از دو تا اسم است، یکی زا که اشاره به غریب است، یکی کاف که خطاب است با مخاطب بگیم ها این. اگر مشارله متوسط باشد که زاکه، و اگر قریب باشد که هازا، و اگر چون چه بعید باشد زالکه. بالاخره کاف کاف خطاب است. اینکه فرمود و کذالک نجزی المفترین، ذات اقدس اله دارد خطاب میکند به مخاطبی، اون مخاطب پیغمبر است. این در آیه بعدم دارد که والذین عملوا السیئات ثم تابوا بعدها و آمنوا ان ربک، این کار خطاب پیغمبر است. و اون اصل نجز المفترین هم نشون میداد به اینکه یه فلسفه و سنت تاریخ رو خدا بخواد ذکر بکنند. اینها را سینر استاد رضوان الله علیه شاهدی قرار میدن که این دوتا آیه جمله معترض است. در تفسیر المنار فقط دو قول نقل شده، هیچ کدوم ترجیح نداد. یه قول این است که اینها استیناف است، قول دومی که اعتراض است. استیناف است یعنی مربوط به همون قصه است ولی مطلب جدید است، نه که خطاب پیغمبر باشد. هیچ کدام از این دو رأی را ترجیح نداد. لکن در این گونه از موارد اصل بر ارتباط است. اعتراض شاهد قوی می طلبد. اگر این دو سه شاهدی که سیدن استاد رضوان در اقامه شدند ما نتوانیم خود موسی کریم را مخاطب بدانیم، بله چاره جز این نیست که بگیم دعای معترض است. ولی اگر محتمل بود که کاف خطاب در کذالکه و کاف خطاب در ان ربکه متوجه موسی کریم هست، این دو دعایه میتواند استیناف باشد، این تتمه مطلب قبلی باشد، گرچه عطف بر اونا نیست، گفتگو با موسی کریمه بالاخره. و اصل در این جریان ها هم حفظ وحدت و ارتباط است، نه جمله معترضه. مطلب بعدی آن است که فرمود ولما سکت موسی الغضب اونگاه اخذ الالواح و فی نسختها هدى و رحمت للذین هم لربهم یرهبون، که مشابه این در همین سوره مبارکه اعراف درباره کتاب آسمانی گذشت. آیه 52 همین سوره اعراف این بود که ولقد جئناهم بکتاب فسرناه على علم هدى و رحمتا لقوم یؤمنون، که درباره قرآن هم صادق است. نه، اما منظور این که خطاب به کی؟ یه وقت است میگیم که در زمان موسی کلیم حرف نازل شده، ولی این بیان سنت الهی است. و کذالک نجس المفترین، اصل کلی رو اون وقت هم میگم. یه وقت است میگیم نه، در زمان موسی کلیم این دوتا مضمون صادر نشده، خطاب به موسی کلیم نبوده، فقط در زمان پیغمبر اسلام است که این دوتا مطلب نازل شده. اگر گفتیم این دعای معترضه است، یعنی اون وقت نازل نشده، قبلش مربوط به داستان موسی کلیم است، بعدش مربوط به داستان موسی کلیم است که فرمود وقتار موسی قومه 70 رجلا. بین اون قبل و این بعد که مربوط به موسی کلیم است، دو تا آیه است که خدا به پیغمبر اسلام خطاب میکند. اینو میگن جمله معترضه. اما اگر این دعای مربوط به خود موسی کلیم باشد، ولو عطف نیست، استیناف است، ولی معترضه نیست. خب، اما این که فرمود به نسخت ها هدن و رحمتون للذین هم در ربهم یرهبون، یعنی گرچه برای همه هدایت هست، لکن کسانی که اهل رحمت و رغبتن، اونایی که از خدا میترسن، از جهنم میترسن، یا اهل رغبتن به لطف و رحمت و بهشت الهی امیدوارن، اونا بهره میبرن. این که فرمود للذین هم در ربهم یرهبون، شامل للذین هم در ربهم یرغبون هم میشود، گروه دوم. شامل للذین یحبون ربهم هم می شود که عبادت احرار دارن، عبادت شاکرانه و محبانه دارن، گروه سوم. منتها در نوبت های قلب عرض رسید که غالب مردم بر اساس ترس عبادت می کنن. البته اوحدی فوق ترس و امیدن بر اساس مهر و محبت عبادت می کنن. خواص بر اساس مهر و رغبت و اشتیاق عبادت می کنن. ولی اکثری بر اساس ترس است. برای اینکه این همه فضیلت برای نماز شب ذکر شده، خب غالب مردم نمیخونن، اما نماز صبح را حتما میخونن، چون جهنم در پی دارد. اگر مردم نماز را حبن میخوندن و عبادت اونا عبادت احرار بود، یا لااقل شوقن میخوندن، خب نماز شبش هم میخوندن. این همه فضیلت برای نماز شب هست، اما برای دو رکعت نماز صبح بالاخره یقینا پامشن میخونن. سرش این است که اکثری مردم متاسفانه از راه حراس عبادت میکنن. لذا للذین هم لربهم یرهبون ذکر شده است، وگرنه للذین هم به ربهم یرغبون است، للذین هم یحبون ربهم هست و مانند اون. در نوبت های قبلم اشاره شد، با اینکه ذات اقدس الهی انبیا را به عنوان بشیر و نذیر معرفی میکند، مبشرن و نذیرن معرفی میکند، اما در هیچ جا اونها را به عنوان این انت الا بشیر یا بگو این ان الا مبشر نداریم. اما این انت الا نذیر، انما انت منذر، این ان الا نذیر، اینا هست که حاصل میکند. با اینکه خداوند انبیا را به دو وصف تبشیر و انذار ستود، اما این در قرآن کریم کم نیست که لسان حصر است که تو فقط منذری، یا پیغمبر بگد من فقط منذرم، هیچ جنه دارد من فقط مبشرم. برای اینکه اکثری مردم متاسفانه بر اساس انذار حرکت میکنند. خب، مطلب بعدی آن است که این که فرمود والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا، تکرار این ایمان برای آن است که بعضی از گناهان است که صرف توبه کافی است، بعضی از گناهان است که صرف توبه کافی نیست، بلکه اصلاح هم لازم است. و در حقیقت اصلاح جزء ارکان توبه چنون گناه است. در سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است، آیه 159 و آیه 160 سوره مبارکه بقره این است که اونایی که آیات الهی را کتمان میکنند، باعث ضلالتی عده میشوند، مورد لعنت خدایند، مگر اینکه توبه بکنند. اما توبه اونها تنها به این نیست که بگن استغفر الله و توبتو الی، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا انگاه فاولئک اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. حالا کسی با گفتارش، با رفتارش، با مقالاتش، با قلم مسمومش عده‌ای رو گمراه کرده، بعد بیاد بین خود و خدا خود توبه کند، نماز هم بخواند، خیلی مشکلش حل نمی‌شود. این باید به مقدار لازم کتاب بنویسد، سخنرانی کند و اون فسادها را به صلاح تبدیل بکند. اونهایی که باعث فساد یک گروه شدن، توبه اونها به این نیست که بگن استغفرالله و توبه اله و واقعا هم پشیمان بشن بعد دیگه این کارا رو نکنن یا میادنم گریه بکنن، این نیست. توبه اونها این است که الا الذین تابوا، اون ناله ها و گریه ها و استغفار سجاش محفوظ، این یک. و اصله دو، و بیان و سه، به اندازی و مقاله هایی که نوشتن سخنرانی کردن با جوان ها رو هدایت کنن. الا الذین تابوا و اصله و بینه، اینا که یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، حالا کسانی که تحریف کردن و از الله اون تورات و انجیل را، آیات الهی را درست مردم نگفتن، دین موسی کریم سلام الله علیه، دین عیسی مسیح علیه السلام را درست تبیین نکردن، تحریف کردن، افکار را آلوده کردن، اینا اگر بخوان توبه کنن، گریه کنن، استغفار کنن، نماز بخوانن، یک گوشی از کارها را انجام دادن. باید اون افکار فاسد شده را اصلاح کنن و اشتباهاتشون را بردم بیان کنن. بنابراین اینا که بساط گوساله پرستی را ترویج کردن، صرف ناله و گریه کافی نیست، باید توبه کنن و ایمان بیارن و معنای ایمان آوردن در هر مقطع مناسب و هم مقطع. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم این داستان را در آیه 155 سوره مبارکه اعراف آغاز میکند که وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. خب این کدوم میقات است؟ آیا در همون میقات اول بود که به همراه خود برد؟ خب این چرا در همون اول ذکر نشد؟ در اول آیه 142 به بعد همین سوره مبارکه اعراف بود که و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، بعد همون ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، مناسب بود که بفرماید موسی هنگام آمدن به میقات الهی 70 نفر را به همراه خود آورد، اینا حالا کجا موندن اون را باید بفرماید. برای موسی کریم حادثه تجلی جبل پیش آمد و سائقه نصیبشون شد و مدهود شد، اینم بفرماید که فرمود سائقه به حیات اونا خاتمه داد، اونا را از بین برد، اونا را باید ذکر بکند. بعد موسی کریم درخواست اعاده حیات اونا کرد، اونا را باید همونجا ذکر بکند، نه اینکه قصه موسی را ذکر بکند و بعد در غیاب موسی بساط گوساله پرستی اتفاق افتاد اون را ذکر بکند و مراجعت موسی کریم از طور را ذکر بکند و برخورد تند با مردم و همچنین برخورد با هارون سلام الله علیه ما را ذکر بکند، بعد بفرماید به این که موسی کریم هنگام ملاقات 70 نفر با همراه خود برد، این قصه به کجا مرتبط است؟ وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه، وقتی اون رجفه و سائقه، اون زلزله و لرزه‌ای که از سائقه نشأت گرفته است اونا رو گرفته و به حیات اونا خاتمه داد، قال موسی کریم عرض کرد ربه لو شئت اهلکتهم من قبلو به ایای، تو اگر میخواستی میتوانستی هم به حیات اونها قبلا خاتم بدی هم به حیات من، اما اینا به دعوت من آمدن، من اگر تنها برگردم به بنی اسرائیل بگم این 70 نفر مردن اونا نپذیرن من چه کنن، بگن تو برده اینا رو کشتی و آمدی. و این حادثه برای ما خیلی سخت است. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، اینا سخن سفیهانه گفتن، البته قول را گاهی فعل می دانند، مثل این که ذات اقدس اله از فعل گاهی به قول یاد می کند، از قول گاهی هم به فعل یاد می کند. این که خدا فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اینا هیچ حرفی نمی زنند مگر این که فرشته ای که مراقب ایناست، رقیب ایناست، یک عتید است، مستعد است، معد است برای ثبت و ضبط، دو نه یکی رقیب است دیگری عتیده، رقیبون و عتیدون نیست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون عتیدون، یعنی یه ملکی که رقیب است، مراقب است، خوب مواظب است و آماده است برای ضبط. خب این که فرمود ما یلفظ من قول، فعل شامل نمی شود، ما یفعل من فعل، ما یقوم من قیام، ما یقعد من قعود، ما یکتب من کتابت، ما یأکل من اکل، منتها حالا باردش که به عنوان نطقه است ذکر کرده،
گاهی ما برای اینکه بفهمیم سنت و سیرت و مکتب اینها چیست، میگیم آقا ببین منطق اینها چیست، حرف اینها چیست، این حرف اینها یعنی سنت و سیرت و روش اینها چیست. گاهی هم از اینها به فعل تعبیر میکنیم، یک کسی داره سخنرانی میکند، حرف میزند، با یه عده مذاکره میکند، میگیم برو ببین چه میکند. به جای اینکه بگیم چه میگوید، میگیم برو ببین چه میکند. قرار این است که گاهی فعل در جای قول، گاهی قول در جای فعل و ماننده اون بکار میرود. این که همود اتهلکنا به ما فعل از سفها منا، یعنی به ما قال از سفها منا، این حرفی که نزدن کاری کردن، عرض بکن خدا یا کار سفیهانه که اینا کردن باعث عقوبت ما نشود. خب بعد عرض کرد این هیه لا فتنه تو، این هم آزمون توست. تو زلو به ها منتشا و تحت منتشا انت ولی ینافق فلنا. ظاهر سوره مبارکه بقره این است که این قصه قبل از اتخاذ عید است. آیه 54 و بعد سوره مبارکه بقره اینه: و از قال موسی لقومه یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العید فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. بهز قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. این ظاهر آیاتی در سوره بارکه بقره است و در سوره بارکه نساء یه ظهور دیگری دارد. آیه 153 سوره بارکه نساء این است که یسألک اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء. یهودی ها از توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست میکنن یک کتاب محسوسی از آسمان بیاری. فقط سأل موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتن فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. این معلوم میشود که درخواست رؤیت و آمدن صاعقه قبل بود، بعدن مسئله گوساله پرستی بود. این معلوم شود اینا که به همراه موسی کریم آمدن، این گروه این همچه حرف زدن، بعدها بعد از این گروه عده به دام گوساله پرستی افتادن. اگر این سمه راجع به تراخی زمان باشه، اگر برای ترتیب ذکر باشد که البته یه همچه ظهوری نداره، خب این رو به وسیله شواهد دیگری از آیات یا اگر نبود روایات باید حل کرد. لکن بیانی که سیدن استاد رسول الله دارد قبلا مشابه این بازگو شد این است که قرآن کتاب قصه و داستان نیست که سلسله بحث ها را از اول شروع کند تا آخر. جریان موسی کریم با اینکه نام مبارکش بیش از 100 بار در قرآن کریم اومده، قصه و داستان موسی کریم تو قرآن نیست. هر داستانی یک نکات برجسته آموزنده دارد. قرآن کریم سعی میکند اون قسمت های برجسته عقلی علمی آموزنده را ذکر میکند. لزومی اصلا تاریخش نیست، در چه سالی بود، در چه ماهی بود، اصلا میشه قصه باشه، تاریخ باشه ولی زمانش مشخص نشه. هرگز قرآن به این امور بها نمیداد که در چه قرنی بود، در چه سالی بود، در چه ماهی بود، و این کاری به این حرفا نداره. از این جهت میشود احسن القصص، داستان موسی احسن القصص است، داستان یوسف احسن القصص است، داستان هر پیغمبری که قرآن کریم ذکر کرد احسن القصص است. احسن القصص یعنی چی؟ یعنی بهترین روش داستان سرایی، نه بهترین قصه به داستان. خدا که نفرمود نحنو نقص علیک احسن القصص، بهترین قصه اینه که احسن القصص نه احسن القصص. این قصص مستره، این احسن که اضافه شد به قصص یعنی نحنو نقص علیک قصصا احسن، احرم میشه مفعول مطلق نوعی، یعنی بهترین روش داستان را من برای تو انتخاب کردم، نه بهترین قصه ها رو بگم. بهترین قصه قصه انبیاست، تمام انبیا قصصشون احسن القصصه نسبت به قصص دیگر. خب نه اینکه قصه یوسف بهترین داستان قرآن باشد، قصه همه انبیا احسن القصص است، قصه موسی کریم احسن القصص است. بهترین روش داستان نویسی چیه؟ اینه که اون نکات عقلی آموزنده تحلیلی رو بازگو کنه. حالا در کی بود، در چه زمانی بود، اینا که علمی نیست، آموزنده نیست، اینا رو کتاب تاریخ هم ثبت میکنه. خب ذات اقدس اله سنتش و سیرتش را در تبیین قصص بازگو میکند. ما وقتی میخوام قصه بگیم به بهترین روش قصه میگیم. نحنو نقص و علیک احسن القصص، یعنی قصصا احسن، به زیباترین وجه ما داستان میگیم. اون چیزای غیر علمی رو اصلا نمیگیم، اون چیزای عمیق علمی رو میگیم. فاصله مدین و مصر چقدره؟ چند کیلومتره؟ این اصلا تو قرآن نیست. کی در چه روزی در چه ماهی حرکت کرده؟ این تو قرآن نیست. اما داستان موسی میشود احسن القصص، چون که داستان همه انبیا همینطوره. خب چون اینه، قرآن کتاب قصه و داستان و تاریخ نیست، بلکه کتاب علم است و نور. حالا کاری ندارد به این که کدوم اول از کدوم وسط از کدوم آخر، این جریان ها را در هر مقطع به مناسبتی ذکر میکند. این یه مقطع خاصی است که عده‌ای به همراه موسی کلیم انتخاب شدن رفتن و خواسته غیر معقول داشتن و گرفتار صاعقه شدن و به دعای موسی کریم دوباره زنده شدن. این برای این منظور ذکر میکنه. وقتار موسی قومه، که این قومه منسوب به نزع قافز است، یعنی من قومه. حالا قوم او چند نفر بودند؟ بعضی گفتن که 700 هزار نفر بودند. از بین اینها 70 هزار نفر انتخاب کردن، بعد 7000 نفر انتخاب کردن، بعد 700 نفر انتخاب کردن، بعد 70 نفر را. حالا این نقل باید معتبر باشد البته، ولی ظاهرش این است که جمعیتی بودن وجود مارکه موسی کریم سلام الله علیه، از بین اینها 70 نفر انتخاب کرده برای میقات. آیا میقات جدایی بود یا مقدمه همون میقات بود؟ با این روایتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در عیون الاخبار آمده است، مرحوم فیضم در صافی رو نقل کرده. البته همه این روایات باید ملاحظه بشود، چون لابد ملاحظه فرمودید در بحث تفسیری، بعضی از اینا خونده شد، بعضی از اینا مضمونشون اشاره شد. در اونجا دارد که از عیون الاخبار مرحوم صدوق رضوان الله علیه آمده است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه مورد سوال قرار گرفت که کیفه یجوز ان یکون کریم الله موسی ابن عمران لا یعلم ان الله لا یجوز علیه الرؤیه. با اینکه او کلیم خداست، معصوم است از انبیاء، از بس او یقین میداند که خدا دیدنی نیست، پس چرا عرض کرد رب ارنی انظر الیک؟ اونگاه وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرموده است که ان کریم الله علمه که ان الله منزه عن یرا بالابصار، لکن لما کلمه الله و قربه نجیا، با او نجوا کرد موسی کلیم به قومش برگشت، به اونا خبر داد که خدا با او سخن گفت، او را به خود نزدیک کرد، با او مناجات کرد. اونا گفتن ما ایمان نمی آوریم حتی نسمع کلامه او تا کلام خدا را بشنویم، همونطور که تو شنیدی. اونگاه قوم 700 هزار نفر بودند و موسی کلیم 70 هزار نفر انتخاب شد، و بعد 700 نفر رو، بعد 7000 نفر رو، بعد 700 نفر رو، بعد 70 نفر انتخاب کرده. این 70 نفر رو به تور برده، فاقامهم فی صفح الجبل، در دامنه کوه اینا نگه داشته، خودش بالای تور رفته، با خدا مکالمه کرده، کلام خدا رو شنیده و کلام خدا را هم قوم موسی شنیدن، اسماع کردن. اینم به معجزه موسی کریم است. و سأل الله ان یکلمه و یسمعهم کلامه. موسی کریم دو خواسته داشت، یکی این که خداوند با موسی سخن بگوید که موسی بشنود، دوم این که ذات اقدس اله کلام خود را به قوم او هم اسماع کند، به سمع قوم برساند. ذات اقدس اله با موسی کریم سخن گفت و قوم او هم کلام خدا را شنیدن، منطب از یک جهت نشیدن، همونطوری که اینما تولف سم و بچه الله، اونجا هم اینما تولف سم به کلام الله، از یه جهت مخصوص نشنیدن، از بالا میشنیدن، از پای میشنیدن، از طرف راست، طرف چپ، از جلو پشت سر میشنیدن. برای اینکه ذات اقدس اله این کلام را در درخت ایجاد کرد، بعد منبعث کرد تا من جمعی الوجود شنیدن. اونگاه همین قوم به موسی کلیم گفتن که لن نؤمن به ان هذا الذی سمعنا کلام الله حتی نرى الله جهرتن، تا خود خدا رو نبینیم باورمون نمیشه که این کلام کلام خدا هست. فلما قالوا هذا القول العظیم و استکبروا و عتوا و اس الله علیهم صاعقه یا النار و غی من السماء فاخذتهم الصاعقه بظلمهم فماتوا. اونگاه موسی کریم عرض کرد که خدا یا من به بنی اسرائیل چی بگم اگه برگردم به اونها بگن که تو این 70 نفر رو کشتی و حرف من رو تصدیق نکنن؟ عرض کرد که خدا یا اگر اینها دوباره زنده بشن مشکل ما حل میشود. فقال موسی یا قوم ان الله لا یرا بالابصار ولا کیفیت له و انما یعرف بآیاته و یعلم بأعلامه. اونا گفتن از خدا بخواه او رو ببینیم، که دوباره موسی کریم عرض کرد رب ارنی انظر الیک. این ارنی انظر الیک را طبق این روایات موسی کریم از طرف قومش به ذات اقدس اله رسوند. البته قبلا اجازه گرفت به ذات اقدس اله، عرض کرد اونوی همچه خواسته ای داره. ذات اقدس اله فرمود مجازی که خواسته اونها را در میون بگذاری. اونگاه موسی کریم خواسته قوم را در میون گذاشت، بعد سائقه آمد به حیات اونها خاتمه داد. الحمدلله.